بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هماهنگی بین طلوع ماه مبارک رمضان رو با شروع بحث مبانی نظری و عملی حب اهل البیت علیهم السلام برای خودمون مژده بسیار بزرگی میدانیم، از اون جهت که ماه مبارک رمضان ماه رجوع حضرت رب العالمین است به نور توحید و توحید خاص اخص به بندگان و اهل البیت. تجسم عینی توحیدند در جمال بشریت. ماه مبارک رمضان رو انشاءالله عزیزان با نحوه خاصی استقبال بفرمان، تا خدا هم با نحوه اخصی با ما در این ماه برخورد کند. من اشاره می کنم به سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در طلوع ماه رمضان، به خصوص که راوی این سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام هستند. عموما روایاتی که امیرالمومنین راویش هستند روایات اساسی است، به این معنا که نقاط عمیق مبانی توحیدی از زبان ایشون جاری شده است. حضرت فرمان در اون جمعه آخر ماه شعبان پیامبر متذکر شدند که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. یعنی مردم متوجه باشید، ماه خدا به سوی شما آمده است و با خودش برکت و رحمت و مغفرت را آورده. از خود همین جمله معلوم میشه که بناست خداوند در این ماه برخورد خاصی با ما بکند و راه‌های خاصی رو در مقابل ما بگشاید. لذا حضرت میفرمان که شهرون خوب عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. مشخص چراش رو تو جمله بعدی می فرمان. چرا این افضلیت از چه جهت است؟ و شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، برای اینکه این یه ماهی است که شما به ضیافت الهی دعوت شده اید. خب همینجا نگه دارین ذهنو که میخوایم ببینیم این چطوری میشه کسی به ضیافت خدا بره، چی بهش میدن در ضیافت خدا، چی به میهمان میدد میزبان. بعد میفرمان که و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، و شما رو از اهل کرامت الهی قرار میدن. برای شما حله که گاهی زمانها و مکانها یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. در اون روایت دارید که مسجد الحرام 100,000 برابر هر جای دیگه نماز وسعت پیدا میکنه. پیامبر میفرمان یک رکعت در مسجد الحرام 100,000 برابر ثواب داره، یعنی وسعت پیدا میکنه. وسعت پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی همش کسرتش با وحدتش یگانه میشه. شما میدونید حضرت حق یکیست که همه چیز است، یک حقیقت است که حی قیوم سمیع بصیر است و از اون عجیبتر همه جا هست به وحدتهی. این راز فنای کثرت در وحدت راز ماه رمضان است، چون توحید یعنی همین. توحید یعنی این که همه حقیقت یه جاست، همه حقیقت یه جاست. من قبل از این که این بحث را کامل کنم، دو تا فراز از آخر این خطبه میخونم، ببینیم این مسئله توحید رو چطوری ما حل کنیم در این ماه مبارک. حضرت میفرمان که من ادا فیه فرزن کان لهو سوا و من ادا 70 فریزه. اگه کسی در این ماه یک فریضه انجام بده، مثل اینه که در ماهای دیگر ثواب 70 فریضه رو با یه فریضه میبره. لهو ثواب من ادا 70 فریضه و من تلا فیه آیتن من القرآن کان لهو مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشهور. ما این راز اینا میخوان که میفرمان اگر کسی در این ماه یه آیه از قرآن تلاوت کنه، تلاوت کنه یعنی پشتش را بگیره، اگر کسی یه آیه از قرآن تلاوت کنه در این ماه، می فرمان که مثل اجر کسی است که همه قرآن رو فی غیر من الشهور در غیر این ماه ختم کنه. یعنی چطوری میشه یک آیه درش همه قرآن جمع بشه؟ جنس توحید اینه. و به لطف الهی وقتی روح دون توحیدی شد، مگه همینطور نمیشه که میبینین گذشته و آینده، غیب و شهود، غیب و غیب الغیوب همه جمع میشن؟ مگه خود خدا اینجور نیست که عین توحید است؟ همه عالم آینده و گذشته و تمام بواطن کلون من عند الله نزد خداست. خب چرا؟ خب توحید یعنی این، توحید یعنی مقام جامعیت همه حقایق به وحدتهی، به وحدتهی. وقتی توحید معلوم شد، خب وقتی که ماه ماه توحید باشه، یه آیه همه قرآن در خودش جمع میکنه. با رجوع به یه آیه در این ماه به همه قرآن رجوع شده و با عمل به یک فریضه 70 فریضه انجام شده است. البته گاهی این واژه 70 معنی کثرت است، یعنی خیلی. مسئله توحید در این ماه یه چیز عجیبی است. حد اقلش این است که انسان در این ماه سرسر قلم اعلا را بر قلب خودش حس میکنه. قلبش که لوح محفوظ است و عرش رحمان است به یه اعتبار، چون ماه رمضان ماه افرادی است که خداوند میگه شما رو ما به تمام معنا پذیرفتیم. یعنی ماه گناهکار نیست، کسی دیگه گناهکار نیست در این ماه. یعنی فضا این است که از خدا شروع شد. همین خطبه رو ببینید، میفرماد که خدا شهر الله اقبل الیکم، یعنی خدا شروع کرده است. انشاءالله عنایت داشته باشید که ماه توحید است. وقت اون فراز کمکتون میکنه که وقتی میفرماد خب شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، خب خدا مهمانی کرده است بشریت را. حالا میزبان چی میده؟ خب هرچی داره، خب جز خودش چیز نداره، چیزی دیگه غیر خودش نیست که بده. هرچی بده چیزی نیست، غیر وجود مطلق عدم است. و عدم هم که چیزی نیست که بده، پس خودش هم میده. خودش یعنی چی؟ یعنی اسماء الهیه. به لطف الهی همت خوبی میخواد، خیلی آسونه. اگه ما میخواستیم شروع کنیم نمیشه. مثل این است که ما بخوایم خورشید رو بیاریم تو خونمون، نمیشه. اما اگه خورشید گفت بابا پرده رو بزن عقب ما اومدیم، خب میشه. خودش داره میگه که شما را دعوت کردیم به ضیافت الهی، پس خودش را میخواد به ما بده. خودش همون اسماء الهی است. همون است که شما تو دعای عزیز سحر میخونید. این دعای سحر در واقع قصه به میهمانی رفتن حضرت باقر است و انعکاس اون میهمانی به بشریت، هیچی دیگه نیست. توصیه میکنم اگه آماده، نمیخوام بگم حالا همه، ولی اگه کسی آماده است که بحث اسما رو کار کنه، همین کتابی که اخیراً دوستان زحمت کشیدن چاپ شد به نام اسماء حسنا دریچه های نظر به حق، میهمانی خوبیه. پارسال من به رفقا توصیه کردم در ماه مبارک رمضان همه مطالعات رو تعطیل بفرمایید، کتاب حب اهل البیت رو مطالعه بفرمایید. دلش هم همین بود، حالا تو خود بحث روشن میشه. محال از کسی به میهمانی خدا بره و خدا اهل البیت رو بهش ندید. جنسش، دلیلش هم حالا شاید همه امروز هم بتونیم بابش رو باز کنیم. اون آقا فرمود که رفتم در زیارت بیت الله الحرام، بعد رفتم که خدا رو ببینم، بعد اهل البیت رو بهم دادن. این بود که پارسال عرض شد خیلی زمینه آماده است که با رجوع به اهل البیت در واقع به میهمانی خدا رفتی. حالا توصیه اینه که اگر روحتون آماده دیدید با بحث اسما عکسش میکنید. حالا با اسماء الهی جمال اهل البیت براتون روشن میشه. اونجا با رجوع به اهل البیت جمال اسماء الهی تجلی میکرد. اینا هست در عالم. باز در خطبه شعبانی حضرت راهکارای خوبی میدن. اگه خدا توفیق بده ما بتونیم در همین جلسه شنبه یه جمع‌بندی خوبی نسبت به خطبه شعبانی شده است به دست دوستان برسونیم، اونجا اگر روی کرد مشخص شد دستورالعملات جاش معلوم میشه. اگر روی کرد اینه که ما در ماه رمضان به توحید خدا برسیم و ذات اسماء الهیه و ذات حضرت رب العالمین برای قلبمون کشف بشه، خب بعد به ما میگن که باید از کثرت کلام خودت نجات بدی. معنی میارزه، رنج راحت شد، چه شد مطلب بزرگ. مطلب که بزرگ است، رنج براش راحته. میگن چشم، میگن خب حالا در این دیگه نمیخوام بخونم. احفظوا السنتکم و غضوا اما لا یحل النظر الیه ابصارکم و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم. فرمان که باید این زبان را حفظ کنی، باید که قضو بین چشمه دا بشکنی، بنا نیست دیگه تو این مرحله دنیا ببینی یا دنیا خواه باشی و این چیزا دیگه، وقت راهت نمیدن به توحید. از کثرت باید عبور کرد تا به اون وحدت رحمانیه رحیمیه میزبانی بشه دادن. بعد در اونجا فرمودن که شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، و این دومیشو دقت کنید، و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. اهل کرامت الله میدونین که ملائکه هست، کرام من کاتبین مثلا، تجلی جامعش اهل البیت. یعنی شما صفاتی که در قرآن راجع به ملائکه اومده است رو دقیقاً با زیارت جامع میتونید تطبیق بدید. پس معلومه که اراده الهی در این ماه اینه که انسانها رو قدسی کنه. حالا اگه دعوت برای قدسی شدن از آدم راحت میپذیره، میگن آقا باید بیای نوک این قله، خودم میره. وقتی معلوم بشه که میخوان چی بدن، میخوان آدم ها میهمان عالم قدس کنن، به راحتی میشه پذیرفت. ما همین مختصر فقط امیدواریم که خداوند به من و شما لطف کنه که در این میهمانی که از سر رحمتش ما را به توحید خودش متصل میگرداند، از سر رحیمیتش این میهمانی رو برای ما مستدام بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث مبانی نظری و عملی حب اهل البیت، از خود عنوان معلوم است که میخوان چه کار کنیم. ما معتقدیم که در متن دین اساسی ترین مسئله محبت است. حل دین الا الحب، میرستیم اینا رو تو متن داریم، و محبتی که محبوبش عالی ترین محبوب نباشد سرخورده میشه. اینا رو همه دون بلدید، هیچ کس نیست که دلش محبوب نخواد، اما محبوب ناقص حب رو میشکنه، حب رو سرخورده میکنه. و وقتی که خداوند میخواد بزرگترین لطف رو به ما بکنه، حتما به ما حب میده، و این حب اگر محبوبش عالی ترین جمال نباشه، خب به ما حب نداده است، ما را شکست داده است. بعدن برای عزیزان روشن میشه که نمیشه خودش را بدید. این چیزی مشکلیه با، چون که خودش را اگه بخواد بدید، ما از خودش یه مفهوم گیر میاد. مفهوم خدا خدا نیست. پس اگه خودش را بخواد بده، باید تعین خودش رو در جمال انسانی که جلوه همه اسماء حسناست بده. خب عنایت بفرمایید مقدمه را. باید این بحث بشه که چرا ما میگیم که اگر بخواید با خدا معنوس بشید باید با تعین جمال جامع اسماء الهیه معنوس بشید و غیر این وهابیت هست. این بدبخت وهابیا مشکل عقیدتی دارن، اصلا بحثای سیاسی که ما نداریم. اینا شما ساده نگیم که نه ما میخوایم با خود خدا ارتباط داشته باشیم، اینا شرک هست. خب قربان، پس چرا این خود خدای شما اینقدر بیرمق است که به آمریکا متوسل میشی؟ آخه اگر خدا داشته باشه میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این چی داره که همه امیدش به دلارهاست و پولها؟ بحث سیاسی قضیه رو ببرین رو مسئله شناخت شناسی. این خب این طرف این آقا چی داره که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه؟ خب حضرت امام امام عصر دارن. این امام عصر چیه؟ اگر این امام عصر دریچه ارتباط با خدا نیست، پس این همه پشتگرمی از کجاست؟ هر که با خورشید باشد پشتگرم، از ترش روی خلقش چه گزن. این پشتگرمی معنیست که خدا داره و اون خلع و پوچی معنیست که خدا نداره. وقت تعجب است آدم، خیلی آدم خندش میگیره، واقعا دنیا عجیب و غریبه. نادانترین طبقات به خدا، به زیباترین مکتب رجوع به توحید میگن مشرک. بحثش اینجا نیست، اما آدم حیفش میاد که این عظمت رجوع به اهل البیت تا جایگاهش نداره. یه روایتی توی متن هست اما انگار اقتضا میکنه که من همین حالا بخونم، چون حس میکنم هنوز مبانی نظری این که ما چی میخواییم بگیم تبیین نشده. شروعش مبانی نظری که یعنی ما باید دلیل بیاریم که این حب یک حقیقت خارجی است، نه یک احساسات شخصی و فرقه ای. از مبانی نظری باید بحث داشته باشه، ولی افق بحث را امروز بیشتر نمیتونیم روشن کنیم. در این رابطه یه روایت خیلی خوبی هست که انشاءالله رسیدین، بعد علاوه بر اینکه تو کتاب هست، در علل و شرایع جلد یک صفحه 56 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. می فرمان که بکا شعیب علیه السلام. شعیب عشق می ریخ من حب الله عز و جل، از محبت الهی. خب چرا عشق می ریخ؟ خب برای اینکه همیشه می دونین که بحثش شد قبلا، عشق یعنی نظر به محبوب دل جهت نزدیکی، نه نزدیکی ها. نزدیکی که باشد که چون وقتی سوار چون که به منزل رسد پیاده میشود. شما به بچه کوچیکم آب نبات چوبی را که نشونش بدین گریه میکنه میخواه، ولی وقتی گرفت که دیگه گریه نمیکنه. شعیب چشش که بکا منه بلا. چرا بکا؟ برای اینکه میخواد ولی نرسیده است. حتی امیف امیه تا کور شد. و پیامبر میفرماد فرد الله عز و جل علیه بصره ثم بکا، چشمشو بهش برگردوندن دوباره گریه شروع کرد. حتی امیه حتی دوباره کور نابینا شد. فرد الله علیه بصره ثم بکا حتی امیه فرد الله علیه بصره. خب ملتفتین، هی این گریه میکرد تا در حد نابینایی و حضرت حق بهش دوباره چشمش برگرد. فلما کانت رابعتو آهی الله علیه یا شعیب الامتا یکون هازا ابدا من کرد. تا کی میخوای این کارو بکنی؟ قال، ادامه میدم عذر میخوام، این یکون هازا خوفم من النار فقط اجر تو که و این یکون شاقن الالجنه فقط ابحه تو که، اگه از ترس جهنمه که ما طور دیگه اصلا جهنم دور کردی، اگه بهشت از شوق بهشت اصلا بهشتت میدین تمومش کن. قال الهی و سیدی انت تعلم انی ما بکیت خوفن من نار کبلا شاقن الى جنتت ولیکن عقد حبک علا قلبی فلست و اصبر و آعراک. میگه که خودت که میدونی از این حرفا نیست، ملتفت این ترجمه ریز نکنم، ملتفت کسی این که یا این حرفا نیست، خدا عقد حبک علا قلبی، خوب به تو به قلبم افتاده است و میبینی که فلست و اصبر و میبینی که نه نمیتونم صبر کنم. فآه الله جل جلاله، دقت کنید جواب این شوق و حب را چی داد خدا؟ فآه الله جل جلاله الیه اما ازا کانه هازا ها کذا، حالا که میگی اینجوره که میگی همین عجل هازا سعخدم و که کلیمی موسی بن عمران، یک تجلی یک انسانی رو که کلیم من است بد میدم، موسی بن عمران رو در اختیار تو میگذرم که حالا هرچه موسی علیه السلام رو نگاه میکنی اون حب تو صورت تعین خارجیه پیدا کنن. این روایت رازش اینجاست که در ازای در جواب شوق حبی خداوند چی داد به حضرت شعیب؟ جمال حضرت کلیم الله علیه السلام را. منهای این جواب نداده بود، یعنی اگر که این کار خدا نکرده بود جواب این حب را نده بود. اینجاست که پس عنایت داشته باشید، اگر کسی خدا رو بشناسه که حتما رویت رجوعش حبی میشه، خدا که تمام خوبیست معبود و محبوب است، رجوع به خدا صورت کمالیش رجوع حبیست، یعنی فقط حب، کمترش که صرف نمی کنه، کمترش در واقع خدا ما را راه نداده. خب حالا رجوع حبی جوابش چیست؟ جمال کسانیست که متعین به همه اسماء الهی باشن. چند بار اینا تکرار کردن داشته باشین، ما در قرآن مگه نداریم که علم آدم الاسماء کلها، یعنی همه اسماء الهی را به آدم تعلیم کرده. این چه نوع تعلیمی است؟ تعلیمی که همونجا به ملائکه گفتند که خب حالا که به آدم عرضه کردیم و تو شما هم دیدید، عرضه هم علل ملائکه ان به اونی به حاضر، خب شما هم بگید، گفتم ما که نمیفهمیم، ما که نمیدونیم. اینجا بحثش نیست، اون کتاب هدف حیات زمینی مفصل بحث شده است که این تعلیم تعلیم قلبی است، یعنی قلب آدم تجلی اسماء الهی است. خب حالا پس آدم که خلیفت الله هست مقامش تجلی اسماء الهی است. اگه کسی خواست با خدا ارتباط پیدا کنه باید با اسماء ارتباط پیدا کنه، مگه خودش نفرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها؟ الله اکبر به این آیه. میگه درست خدا اسماء حسنا داره، شما اگه خواستین با خدا ارتباط پیدا کن اونا بخوانید باید چه کار کن؟ باید بگوی خدا یا باید بگوی یا الله و یا سمیع و یا وسیع؟ شما اگه خواستین با خدا ارتباط پیدا کن باید جوشن کبیر بخونی. خب فدعوه و بها یعنی به چی؟ به اون اسماء. حالا تجلی متعینه خارجیه اسما کی است؟ خلیفت الله است. یعنی هر کس خواست با خدا ارتباط ملموس واقعی نه ذهنی و انتزاعی پیدا کنه، باید که با اهل البیت به معنای مقام جامع اسما که متعین به خارجیت هند نه مفهوم ذهنی، باید به اینا رجوع کنه. در همون صفحه مقدمه کتاب این روایت را اینجا فقط من باب تذکر کتاب آورده است، بعدا مفصل بحث میکنه. اما باز برای روشن شدن افق نگاه کنین، حضرت باقر علیه السلام میفرمان همون صفحه مقدمه کتاب میگه که روایت نیست، من سر رهو ان لا یکون بینه و بین الله حجاب حتی ینظر الی الله و ینظر الله الی. اگه کسی طالب است، مسرور است، میخواد که حجابی بین خودش و خدا نباشد و بتونه ینظر الی الله خدا را بنگرد و خدا هم اون را بنگرد، این دومیش هم رازی داره. وا عجیبه، میگه اگه میخوا اینجور باشه فلیتوال آل محمد صلوات الله علیه و آله و یتبرأ من عدوه، باید که عشق بورزد به آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. خب سوال براتون پیش میاد، این راه عشق ورزیدن کجاست؟ اینجا که حضرت نخواستن اینو بگن، میخواستن بگن قضیه از این قرار است، هنوز بحثشون هم تموم نکردن. بعد میفرمان که و یعتم بالامام منهم، و امامی از این خانواده را به امامت قبول کنه و مقتدای خودش قرار بده. فانه اذا کان کذلک نظر الله الیه و نظر الی الله، اگه کسی تونست در این وادی وارد بشه خدا بهش نظر میکنه، مثل ماه رمضان میشه و رجوع خدا به نور توحید، انسان قلبش جمع میشه. این کثرت قلب که آدم در هر لحظه‌ای که اراده میکنه رجوع به حق بکنه هزاران کثرت منظرش رو اشغال میکنه، اینا دیگه به لطف الهی کم میشه اگر راه رو آدم پیدا کنه. حالا میخونیم، شما در دعای خودتون مطابق آیه قرآن میخونید همو سبیل، اینها راهن، راه به کجا؟ اون میگه جز راه الله برای بشر مونده است. یعنی اگه کسی بخواد به خدا برسه راه راهی است که با رجوع به اهل البیت پیدا میشه. روایت آخرش دوباره نگاه کنید، پس دو قسمت شد، فانه اذا کان کذلک، اگه کسی تونست در این وادی محبت وارد بشه نظر الله الیه، خدا به اون نگاه میکنه. حالا که این خدا بهش نظر کرد، این به مقام توحید در قلب میرسه. حالا میتونه چه کار کنه؟ نظر الالله، حالا میتونه دینم به خدا نگاه کنه، یعنی دیگه حجاب بین عبد و رب برطرف میشه. این رسم اولیه ادب دومیه را میاره، یعنی اگه کسی نتونه به توحید برسه خب نمیتونه بی حجاب با اسماء الهیه مرتبط بشه. حالا این اول بحث است، شما حتما میدونین که این مثنوی تمامش در این ابیات اول مثنوی، تمام مثنوی خود حسام الدین چلفی داستان داره، میگه از آقا خواهش کردیم که بالاخره مکنوناتتون رو بفرمایید. خب غلبات عشق عجیبی است در شخصیت مولوی. میگه دستارش رو باز کرد، ما دیدیم که این اشعار اولیه بشنو از نیتون حکایت میکند، اینا در دستار این بود و تمام مثنوی تا آخر تو همین سیاچند بیت است. و وقت تمام این سیاچند بیچه تو یه بیت است که میگه تا کسی وارد محبت و عشق نشه اصلا نمیتونه بی عیب زندگی کنه، گرفتار عیب کثرت میشه. خب حالا چون این شعر آخه دو جور خونده شده است، اوزه عیب و نقصه، نقص کلی پاک شد، کلی را کجا وقت کنیم هم شرح میخواد. اونم رسیده است به این که اگر کسی بخواد نجات پیدا کند از این کدورت ها و رجوع به حق براش محقق بشه، باید که وارد عالم حب و محبت و مودت بشه. امیدوارم که شرایط اقتضا بکنه که اون ابیات اولیه مثنوی رو اینجا با هم بخونیم. خب حالا حرف ما تقریبا تو این بحث میاد این آیه‌ای که همه این کتاب روی این آیه گذاشته شده است، آیه 23 سوره شورا. خب حالا من آیه رو میخونم، همطور که عنایت دارین اول بحث یه مقدار بحث نظری میشه، یعنی باید عقل تشخیص بدهد تا دل درست راه بیفتد. یعنی شما باید اول خودتون رو آماده کنید، مثل همه شما گاهی تعجب میکنید این جناب مولوی این همه سواد از کجا آورده؟ سواد نه دلو، یعنی دقیق ترین مسائل کلامی، دقیق ترین مسائل فلسفی را مسلط مسلط. یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در نظر بگیرید، حضرت امام نه تنها تمام مسائل فلسفی یا کلامی یا تفسیری پیششونه، صاحب نظرم هستن. یعنی مثلا شما کتاب طلب و اراده حضرت امام که نگاه میکنین، ببینین تمام مسئله جبر و اختیار رو که میشناسن هیچی، یه نظرهای فوق العاده میدن. مولوی از همین جنس است. خب از یک سوال برادران، این همه سواد کجا بوده؟ قرار عالمینه دلی که از نردبان عقل بالا نرفته باشد تا پرواز کند، این بال شکسته است که در همون اول منزل زمین میخوره. ما نداریم همچی کسایی که به در بخورن، یعنی اینا که بگن نمیدونم ما مثلا با دلمون کار میکنم، اینا نیست، اینا خرافه گرا میشن. بله گفت که عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. عشق بهش میخنده میگه پررودی نکن، تو نیست نیست. میگه اون جایی که عقل هست، عقل نیست نیست، عقل هستی حس میکنه، عشق است که نیستی حس میکنه. عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، این بده که عقل بیا بگه همه کار منه. اما عقل باید ما را آگاه کند از نوامیس عالم، تا بعد که پرواز میکنیم از عقل بگذریم. خب این عرضم به این جهته که شما در ابتدای امر باید با یه دقت عقلی کلامی بحث دنبال کنید. میدونی مثلا نظر علامه طباطبایی را در ذیل این آیه میاریم، برای که ایشون به عنوان یک مفسر اینجا یه بحث عقلی و تدبر قرآنی را باید به ما بدن که ما بعد که وارد روایات میشیم بالاتر بریم نه پایین تر بیان. آیه قرآن را نگاه کنید، می‌فرماد والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات. خوشا به حال اونایی که وارد میشن. اولش یه مژده بزرگه، کسی که ایمان آورد و مطابق این ایمانم عمل صالح انجام داد، براش باغ‌هایی از بهشت هست. یعنی در یک حالت معنوی بیکرانه زندگی میکنه. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چی بخواد نزد خدا هست و بهش میده. هر چی بخواد نه هر چی خدا بخواد، این زیادشه. عمل صالح، ایمان آورده است، عمل صالح انجام داده است، بهش میدن هر چی بخواد. خب حالا اگه اونجا دوچرخه بخواد که میخواد بره، خب دوچرخه میدن. اما خیلی ناشی است کسی که دوچرخه بخواد، خب اراده رفتن بخواد. مثال میزنم، اما باورش نمیاد خدا از این چیزام داره. جعفر طیار بلد است که اراده کنه که خدا از این سر بهش میبردش اون سر بهش، خب بهش میدم. بعضی هم بیچاره اونجا هرچی خود بخوان خدا بهشون میده. دقت کنیم به این جمله، بحثمون نیست، اما چون میخوایم آیه را یه نگاهی اجمالی داشته باشیم. ذالک هو الفضل الکبیر، این یک فضل و رحمت بزرگی است که به آدم بدن که به جایش برسونن، بیدن تو بخوا ما میدیم. ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. میگه این اون چیزیه که خدا به عبادی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن بشارت میده. یعنی این فضل کبیر یه بشارت هست. خصوصیاتش چیه؟ اونجا گفت والذین آمنوا، اینجا میگه عباده الذین آمنوا. یعنی کدوماش نزدیکتر است به روحان، به حضرت پروردگار؟ خب عباد، عباد یعنی تونسته خودش را یه مقدار به نزدیکتر را برسونه. خب تموم شد. یه مرتبه ببینید خدا سیاق و عوض کرد، حالا اومد تو وادی عباد، میگه یه فضل کبیری است که اینا برای بشارت هست برای عباد. بشارت یعنی اینکه خلاصه تو بشارت پیدا میکنی، یعنی خیلی نشاط پیدا میکنی وقتی میبینی، بوش یعنی خوشحالی یا نشاط. بعد میگه که پیامبر قضیه را بگو. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو قضیه را. این بشارتی که به عباد میخوای بدی رو اینجور بگو، بگو من از شما هیچی نمیخوام، در ازای این رسالتم هیچی نمیخوام الا مودتی که به فعل قربا. خب معنی میخواین بکنین چی فعل قربا را؟ مودت در نزدیکان. مودت همیشه فی داره، یعنی مودت در چیزی، به چیزی کمه. یه وقت ما مودت پیدا میکنیم به این میز، یه وقت مودت میکنیم در این میز، یعنی فرو میریم در این محبت. بعد میفرماد و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا ان الله غفور شکور. اگه کسی حسنه ای را به دست آورد، نزد فیها حسنا، ما بیشترش میکنیم در اون حسنه براش. و دیگه چه کار میکنیم؟ میگذریم از یه سری اشکالات شن. اگه بتونید اینا رو به هم ربط بدید، از خود دل این آیه بر میاد که خیلی باید خبرها باشه. اولا چرا؟ بعد از این که گفت یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خب بعد میگفت که مودت هم بورزند، چرا یه مرتبه اومد سیاق و عوض کرد مسئله رو؟ همیشه میگن استثناء کردن، به خصوص حالا استثناء منقطع، یعنی مسئله باید خیلی بزرگ باشه که این کارو بکنیم. خب میگه که ما حالا که بشارت میدیم به بنده هامون که عمل صالح انجام میدن و ایمان میارن،
بهشون بگو که تو این بشارت یه جریانی خوابیده است. جریان چیه؟ اینی که ما از نتیجه رسالتمون هیچی نمیخوان الا اینکه شما بیاید و این قربای ما رو مودت ببردی. خب حالا اول بحث است، چرا؟ برای اینکه قمخش پیغمبرم، پیامبری که اینجوری از همه چی میگذره، بچه‌هاش رو روزی که به قول آیت الله حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیه فرماند، روزی که آیه اومد که پیامبر قضیه قدیر را بگو، پیامبر تکه تکه شدن جسد مبارک سید و شهدا را زیر سم اسبا دید. حتما اینجوره. پس اگه ما حالا ما دلیل به اصطلاح قرآن میاریم، ولی این نکته هم نکته ظریفی است که این آقا میفرماد که پس این مودت چه جنسیه؟ جنس تعالی دین است یا جنس این که میخواسته است مثلا بچهاش به یه نون آبی برسن؟ به قول علامه طباطبایی، حالا حرف علامه رو نگاه کنید که بحث به یه جنبندی برسه، من بعد برمیگردم. در صفحه 19، این که خداوند به پیامبرش میگوید در رابطه با اجر رسالت بگو اجری در رابطه با آن نمیخواهم مگر دوستی نزدیکانم، از آنجایی که استثناء در آن آیه استثناء منقطع است، بعدا معلوم میکنیم منقطع به چه معنا. موضوعی است در رابطه با هدایت مسلمانان. دلیلش چیه؟ با توجه به آیه 48 سوره سبع که میفرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، بگو اون اجری که ما از شما خواستیم فهو لكم، برای خود شماست. تنها یه آیه تو قرآن اومده است که به پیغمبر میگه که بگو اجر رسالت هم مودت فی القربات. همین پیامبر فقط همین یه آیه دارن، بعضی انبیا باز دارن، اما اینجا میگه که پیغمبر بگو ما سألتكم، اون چه من از شما خواستم راجع به اجر فهو لكم. متن ادامه میدم، زیرا اسلام هرگز مردم را دعوت نمی کند به اینکه خیشاوندان پیامبر را به خاطر اینکه خیشاوندان او هستن دوست بدارن، بلکه آن محبت محبت فلاح هست بدون اینکه مسئله خیشاوندی کمترین دخالتی در آن داشته باشد. صله رحم هم غیر از محبت به رحم است. شما هیچ وقت دستور ندارید که، حتی دستور دارید که اگه قوم خیشتون مشرک است قطع رحم نکنید، اما باید دوستشون داشته باشید یا نه؟ هیچ وقت نباید دوستشون داشته باشید. جمله آقا را دقت کنید. پس اگر هم بگم رحم پیامبران، چی گفته؟ رحم باید دوست داشت، رحم باید رعایت کرد حقوقشون را و ارتباط را قطع نکرد. پس اینه که میفرمان که صله رحم هم غیر از محبت به رحم است، چون اسلام بر هر محبتی جز محبت به خدا خط بطلان کشیده است و با توجه به اخبار زیادی که از طریق سنی شیعه وارد شده، همه آنها آیه را به مودت اطرت تفسیر کردن و طایفه دیگری از روایات که مردم را در جهت فهم کتاب خدا به اهل البیت ارجاع داده کمک می کند تا متوجه باشیم منظور از واجب کردن مودت اهل البیت. می دونیم که شیعه و سنی، فخر رازی در ذیل همین آیه در کتاب تفسیر کبیرش میگه این آیه واجب کرده است مودت اهل البیت را. پس آقا بر همین مبنا میگن و منظور از واجب کردن مودت اهل البیت و اجر رسالت قرار دادن آن مودت تنها این بوده که این محبت وسیله ای گردد تا مردم را به ایشان رجوع دهد، دستشون اینا بگیرن. یعنی مودت تعالی بخش، نه مودت حالی خوش باش و عمر برباد نده. چیزی که امروز بشر را داره نابود میکنه مودت سرگردان، که عرض کردم از کیوم هم شروع شده، کیوم بیدین کافر. میگه که نه، آدم باید حال خوشی داشته باشه. این مودت نجات میده انسان را. چرا؟ در دورانی که مودت های دروغی میسازن
این مودت نجات بشریته. آقا می فرمان تا مردم را به ایشان رجوع دهد با این مودت خداوند و اهل بیت مرجع علمی قرار گیرند، لذا مودتی که اجر رسالت فرض شده چیزی ماورای خود رسالت و دعوت دینی و بقا و دوام آن نیست و در واقع همان است که بگوید من هیچ اجری نمیخواهم. بعدا میرسیم استثناء انقطاع، یعنی همین که به خودش مربوط نیست، چون بحثش بد میشه من تکرار نمیکنم مطلب. نتیجه که میخواستم بگیرم این شد که ما باید بفهمیم دین ما را میخواد به اوج برسونه تا با خدا ملاقات کنیم. این ملاقات با رجوع به اسماء الهی ممکن است و اسماء الهی تجلیاتش چیه؟ طبق روایت امام صادق فرمودند نحن والله الاسماء الحسنا، ما ایم اسماء حسنا. آیا ما میتونیم یا نه من نمیدونم، آیا ما میتونیم از این طریقه طوری با اهل بیت برخورد کنیم که اونها را طوری ببینیم که جمال اسماء الهی ببینیم؟ و برای اینکه این کار رو بکنیم باید قلب محبین را برداریم و بیان فقط دعا کنیم که این کار بشه، که اگه بشه اون که باید ما راه رو میرفتیم و به نتیجه میرسیدیم رو انشاءالله خدا بهمون داده. پروردگارا به حقیقت اهل البیت ما را منور به اون محبتی در اهل البیت بگردان که تو از آن راضی و خوشنود خواهی بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.